ایران هستند.
خیلی ممنون آقای امینی، امیدوارم حال شما هم خوب باشه.
لطف دارید، خیلی ممنونم.
آقای امینی، در این گیرودار کشمکش ها و خصومت ها در بطن حاکمیت جمهوری اسلامی، آیت الله خامنه‌ای در دیدارهای اخیرش سخنرانی هایی کرده، از جمله در دیدار با منتخبان مردم کردستان، و به عنوان نمونه گفته است که اکنون نام جمهوری اسلامی ایران و نام اهداف والای آن با شیرینی و عظمت در میان ملت‌های دیگری یاد می‌شود و این کشور آبروی بالایی در دل ملت‌ها دارد. وضع امروز کشور آینده‌ای بهتر را نوید می‌دهد و روشن‌تر. کشور از اتحاد پیشرفت و میل به حرکت علمی برخوردار است و مطالبی از این دست. سودای او چیست از طرح این مطالب به نظر شما؟
به نظر من در یک خواب و خوشخیالی خودساختهی به سر میبرن اینها که چاره جز این هم ندارند. یعنی اون چی که به مردم سالهاست میگویند شاید هم باورشون شده و جدا تصور میکنند که یه دنیایی در شگفت است از این پیشرفت های عظیم اونها، از این توانایی های شگرفی که این حکومت دارد و گرفتاری هایی که یک نمونش همین که در دورانی که بهای بشکه نفت در دنیا حدود 25% افزایش پیدا کرده، درآمد نفتی ایران کاهش پیدا کرده. اینقدر وضع توانایی این دولت در این حکومت در اداره مملکت بسیار بالاست که از چنین امکانی هم نتوانستن بهره بگیرند. من اتفاقا این کسی با من تماس گرفت و اشاره کرد به این عبارت که در این جملاتی که در یه تارنمای آمده، من نگاه کردم و بی اختیار پس از خوندن این فرمایشات بسیار بسیار مدبرانه و تاریخی جناب رهبر به یاد عباراتی افتادم از کتاب رستم و تواریخ محمد هاشم آصف که در مورد دوران پایانی صفوی از جمله نوشته، در مورد پادشاهی شاه سلطان حسین صفوی که پایان دوره صفوی و فروپاشی دولت 200 ساله است به خاطر کوته نظری های اونها، میگوید که، و فکر میکنم شاید بد نباشه اشاره کنم چون بیشباهت به وضعیت کنونی ایران نیست، میگوید که دیباچه، یعنی پیرامونیان پادشاه و کسانی که مملکت رو میگرداندن، دیباچه بعضی از مؤلفات جناب علامه العلمایی آخوند ملا محمد باقر شیخ الاسلام شهیر به مجلسی را چون سلطان جمشید نشان و اتباعش خواندند که آن جنت آرامگاهی به دلایل و براهین آیات قرآنی حکمهای صریح نموده که سلسله جلیله ملوک صفویه نسلن بعد نسل بیشک به ظهور جناب قائم آل محمد یعنی امام زمان خواهند رسید، از این احکام قوی دل شدند و تکیه بر این قول نمودند و سررشته مملکت مداری را از دست رها نمودند. امور خرسالهی و زاهدی چنان بالا گرفت و امور عقلیه و کارهای موافق حکمت و تدبیر در امور نیست و نابود گردید. این ماجرای حدود 300 سال پیشه و که پایان اولین دولت شیعی مذهب ایران است. این هم سرنوشت اولین حکومت دینی رسمی کشور ما که شاید در سراشیب نهاییش سلطان یا امام یا جانشین امام یا جانشین امام زمانش به چنین پرت و پلاگویی هایی در مورد وضعیت ایران پرداخته.
بسیار ممنونم. این رستم و تواریخ به راستی خواندنی است.
عبرت آموز. بله، با نثر بسیار زیبایی نوشته شده
ولی دشوار.
بله، بسیار دشوار و در این حال پر از طنز، یعنی عباراتی که استفاده کرده، کارهایی که شده، و یکی از نویسندگان و افراد اهل کتاب هم در همین شهر لس آنجلس اون رو بازنویسی و اصلاح و تجدید چاپ کرده. البته اولین بار این کتاب رو محمد مشیری چاپ کرد در ایران در سالهای خیلی پیش و من اون نسخه رو در اختیار دارم.
ممنونم آقای امینی. امروز شما دو سند جالب برای من فرستادید از طریق ایمیل که هر دو سند از نظر تاریخ تنظیم یا نگارششان با تاریخ امروز که 21 اردیبهشت باشد مربوطن.
درسته.
اگرچه اشاره کردید که این دو سند کاملا تازه یاب نیستند، اما گمان میکنم همان گونه که برای من تازگی داشتند حتما برای شنوندگان ما هم تازگی دارند. شما موافقید به این دو سند و رویدادهای مربوط به این دو سند بپردازیم که جزو تاریخ متأخر ایرانند؟
با کمال میل. بله.
سند اول گویا قراردادی است میان نمایندگان خوانین بختیاری سردار بهادر و سردار محتشم از یک سو و دو شرکت که نام یکی کمپانی بختیاری آمده و دیگری کمپانی ابتدایی. متن سند هم که به تاریخ 11 ماه می 1911 هست، یعنی 5 سال پس از امضای فرمان مشروطیت، گواه بر این دارد که خوانین بختیاری به نمایندگی از سوی همه بختیاری ها و لرهای ایران بخشی از زمین های منطقه نفتخیز پیرامون مسجد سلیمان را به این دو کمپانی فروختند، دو کمپانی خارجی. جالب این بود که مشاهده کردم این قرارداد در روی یک برگ کاغذ شطرنجی، مثل کاغذهایی که بچه ها برای نقاشی استفاده می کنند، نوشته شده و مهر و امضایی هم در پای آن نیست.
بله.
ممکن است درباره این سند مسائل مرتبط با آن که گویا به قرارداد نفت دارسی مربوط می شود توضیحاتی بدهید؟
بله، این سند در واقع اون چی که من خدمتون فرستادم و درست فرمودید یک کاغذ شطرنجی بسیار قدیمی هم هست و با خط نوشته شده، جاهایی هم یعنی با قلم نوشته شده، جاهایی هم خط زدند و اشاراتی کردن. این در واقع بالاش هم نوشته سواد این قرارنامه است. اصل قرارداد به انگلیسی است و مفصله، ولی چون این دو نفری که امضا می کردن از سوی خوانین بختیاری خب اون موقع نه وکیل داشتن، نه ساختار حقوقی تو ایران وجود داشته، نمی توانستن اون متن انگلیسی رو بخوانند، آمدن سواد این رو به فارسی در یک برگ نوشتن که اونها متوجه باشن که قرارداد چیه و اونام پذیرفتن. اون سند اصلی رو هم امضا کردن که خیلی وسیع تر از این یک برگ کاغذی است که برای اینها خوندند. اصل در واقع موضوع قراردادم این هست که حدود 3-4 ماه پیش از این قرارداد، پیش از این سند، خب اجازه بدید که برگردم به گذشته، یعنی چند سالی پیش از اون، در حدود 1911 سال پیش از امضای این سند، در دوران سلطنت مظفرالدین شاه، ویلیام ناکس دارسی قرارداد امتیاز به طور کلی اکتشاف نفت رو در ایران تقریبا به طور رایگان، عملا به طور رایگان از دولت قاجار میگیره، با یک درصد بسیار کمی که قرار بوده که به پردازه اگر به نفت رسید. و در آغاز کارم میرود کرمانشاه شروع میکنه، در اطراف کرمانشاه حفاری کردن و بالاخره در ادامه کار در نزدیکی مسجد سلیمان در یک منطقه‌ای که معروف هست، معروف شد بعدها به منطقه نفتون، در اونجا در حدود فکر میکنم 5 خرداد 1287 خورشیدی باشه که 2 سال پس از 1 سال و اندی پس از مشروطه به نفت میرسن، میدان نفتون، اولین چاه نفت ایران در نزدیکی مسجد سلیمان فوران میکنه و کار اونها موفق میشه و گل از گل برحال متحدین ایشان، پشتیبانان ایشون که دولت بریتانیا باشه میشکفه و بسیار شادمان میشوند. اما یک گرفتاری داشتن و اون اینگونه بوده که دولت ایران که این قرارداد رو به دارسی داده بوده، به او گفته بوده که بر پای این قرارداد خریدن زمین‌هایی که به هر حال در ایران وجود دارد، چون اون زمان اصلا این احساس وجود نداشته که زمین‌هایی که مالک شخصی نداره جزء دارایی عمومی سرزمین محسوب می‌شود، زمین دولت است. گفته بودند باید بروید اون زمین‌ها رو از هر کس که صاحب اون زمین‌هاست بخرید. منطقه مسجد سلیمان تا نواحی نزدیک به همین منطقه بختیاری، منطقه‌ای که جزء منطقه پذیرفته شده خوانین بختیاری بوده، برای لوله کشی، برای کشان، برای رساندن نفت به مناطق، یعنی لوله نفت به اون مناطق و بعدم برای حفاری چاه‌های جدید مجبور بودن که با بختیاری‌ها قرارداد ببندن. و جالب توجه اینجاست که این کمپانی که اول درست می‌شود اسمشو می‌ذارن کمپانی ابتدایی، بعد که خوانین بختیاری زیر بار نمیرن و میگن که باید حق ما رو بدید وگرنه ما نیروهای مسلحمون رو در مقابل کمپانی شما قرار میدیم، میان با این خوانین بختیاری قراردادی میبندن که جالب اینجاست که قراردادی که با خوانین بختیاری میبندن برای شرکتی به نام شرکت بختیاری، شرایطش از قراردادی که دولت ایران مذاکره کرده بوده بهتر بوده. یعنی در قرارداد با خوانین بختیاری 34% سهام این کمپانی بختیاری در اختیار خوانین بختیاری قرار میگیره، یعنی اونها رؤسای ایل در واقع اونها اون سهمو بدون هیچ گونه پرداخت پولی در اختیار میگیرند. اما به اینجام کار خاتمه پیدا نمیکنه، یک قرارداد تازه‌ای رو در واقع عملا تحمیل میکنند به خوانین و اون فروش بخش بزرگی از زمین‌هایی بوده که در اونجا نفت وجود داشته و دو نفر از سران بختیاری میآیند به نمایندگی از سوی ظاهراً همه مردم بختیاری و لور، قرارداد امضا می‌کنند. یکی غلام حسین بختیاری سردار محتشم و دیگری جعفر قلی بختیاری سردار بهادر که یکی از اونها در واقع نماینده یا نایب سمسام و سلطنه بختیاری است که کسی است که هم ایل بیگی بختیاری ها بوده و هم نخست وزیر، اولین نخست وزیر پس از فتح تهران در دوره مشروطه پس از فروپاشی پادشاهی محمد علی شاه شده بوده، یعنی همچنین قدرتی داشته در ایران. و این قراردادی که میبندن زمین های زیادی رو به اونها واگذار میکنن، پول رو هم قرار می شود که در اصفهان به پای این قرارداد در اختیار سران بختیاری قرار بدند. جمع کل معامله برای تمام زمین هایی که نفخیز بوده حدود 22,000 لیره انگلیسی است که در چند قسط قرار بوده پرداخت بشه و این پول هم به این خوانین پرداخت می شده و بر اساس این قرارداد همه حقوق داخل این زمین ها نفت یا غیره در اختیار اونهاست. تنها امتیازی که بختیاری ها از این لازم میگیرن که در این زمین های فروخته شده کمپانی حق نداره که پایگاه نظامی یا نیروی مسلح مستقر کنه، بلکه باید از خود بختیاری ها با دادن پولی برای امنیت این مناطق استفاده بکنه. و این یه نمونه ای از قراردادهایی است که در ایران در اون دوران ها به دلیل خب اساسا ناآگاهی نخبگان ایرانی نسبت به حقوق و چگونگی مذاکره صورت می گرفته که از بسیاری جهات می توان گفت نسبت به قراردادهایی که بسیار سالهای پیشتر، مثلا پیمانی که شاه عباس با کمپانی انگلیسی می بنده یا با دولت نمایندگان دولت اسپانیا بر اون سهم می گذارند، بسیار بسیار عقبتر بوده. یعنی اونها در حفظ منافع ایران از کسانی که قرارداد نفت دارسی رو امضا می کنند یا حتی خوانین بختیاری جلوتر بودن. بگذاریم که به نظر من خوانین بختیاری با همه نادانی یا ناتوانی هاشون از دولت ایران در مذاکره با ناکس دارسی بهتر رفتار میکنند، یه امتیاز بالاتری رو میگیرند و این خب گرفتاری های بزرگ تاریخی اون زمان ایران رو به ما مینماید. این مجموعه قرارداد که قرارداد میدان نفتون هستش در واقع، نفتون و چند منطقه دیگر.
خیلی ممنونم جناب آقای امینی. این روزها خیلی ها از این صحبت میکنن که استقلال اقتصادی دیگر اون مفاهیم قدیم مانند دوران قرارداد دارسی یا دوران ملی شدن صنعت نفت رو از دست داده و دنیا بسیار کوچکتر و همسرنوشتر شده. اشاره هم گاه می شود به نمونه های چین و هند که بیرون از آن استقلال خواهی های گذشته با اقتصاد جهان پیوند یافتند و از جمله چین به یک نیروی مهم اقتصادی تبدیل شده و هند در گیرودار توسعه گسترده اقتصادی است. شما با این ارزیابی موافقید؟
به هیچ وجه به این صورت. برای اینکه تصوری که امروز داره رایج میشه در میان بسیاری از روشنفکران ایرانی، به ویژه روشنفکرانی که پیشتر سخت غرب ستیز بودند و امروز غرب ستا هستند یا غرب پرست شدند، در این نکته است که تصور میکنند که این اقتصاد گلوبال یا پیدایش یک اقتصاد جهانی دوران انفورماتیک، عصر فراصنعتی و آمیزش منافع اقتصادی با یکدیگر و نزدیک شدن کشورها و مؤسسات اقتصادی با یکدیگر به مفهوم این است که منفعت ملی یا حقوق ملی در این کشورها وجود نداره و از این منظر باید گفت که تنها روشنفکران بخت برگشته کشورهای مانند ایران هستند که یا کشورهای جهان سوم، کشورهای در حال توسعه هستند که نسبت به منافع ملی این چنین با به قول معروف اخلاص یا با دلبازی این منافع رو جهانی می کنند. خود اون کشورهای بزرگ و کمپانی هایی که نزدیک هستن با این کشورهای نیرومند جهان یا متعلق به اونا هستن به هیچ وجه وارد این بازی ها نمیشن. یعنی شما اگر فردا یک کمپانی مثلا مال امارات متحده عربی بخواد یک مؤسسه بزرگ ایالات متحده رو خریداری بکنه که چند سال پیش هم همین اتفاق افتاد، نمیخواستن بخشی از امتیاز اداره بنادر آمریکا رو بخرند، بلافاصله دولت آمریکا در مقابل اون ایستاد یا در مقابل خیلی کارهای دیگری که در دیگر کشورها صورت میگیرد. منافع ملی هنوز در جهان پای برجاست، چرا که این منافع ملی با حقوق سیاسی ارتباط داره و با استقلال سیاسی. در این جای گفتگو نیست که ما امروز با کشورهای چند، با کمپانی‌های چند ملیتی روبرو هستیم، ولی این کمپانی‌های چند ملیتی کمپانی‌های چند ملیتی کشورهای بزرگ هستند، یعنی کمپانی هایی هستند که مثلا بریتیش پترولیوم یا بی پی در اون هم سرمایه گذاران آمریکایی هستند، هم انگلیسی و هم فرانسوی و کانادایی، ولی کمپانی ها یا منافع کشورهای در حال توسعه اصلا در اونجا حضور نداره. اونها دارای قدرت و توانایی بسیار بالاتری هستند و این تصور که چون در زمان ویلیام ناکس دارسی از روش‌های بسیار یک سویه استفاده می‌شده و امروز این امکان از میان رفته، یا مثلا در دورانی که اروپاییان به ینگی دنیا رسیدن و توانستن با دادن چند آینه و مقداری مهره به سرخپوستان بومی این سرزمین جزیره مانهاتان رو از اونها بخرند، چون این نوع قواعد بازی عوض شده تصور می‌کنند که حقوق و منافع ملی به طور کلی از میان رفته و حتی تا اونجای پیش می روند که زیر سوال می برند مسئله تمامیت ارضی در یک کشور رو، دولت‌های ملی رو، و چوب حراج می زنند به این که هیچ ایرادی نداره که ما در واقع هم ایرانی باشیم، هم وابستگی داشته باشیم، هم از منافع ایران دفاع بکنیم، هم ضمناً یک تمایلی به منافع جاهای دیگه هم داشته باشیم. این به نظر من افتادن از پشت بام از پشته، یعنی یه زمانی بود که از جلو ممکن بود کسانی بیفتن، از فرط ضد استعماری و ضد امپریالیستی بودن بود که در دوران انقلاب 57 در وجود آیت الله خمینی یک رهبر برجسته ضد استعماری و ضد امپریالیستی رو دیدند. امروز از اون ور پشت بام افتادند و هیچ گونه تفاوتی میان منافع ملی مردم ایران و منافع ملی کشورهای بزرگ نمی‌بینند. به نظر من صورت مسئله عوض نشده، مدل‌های کار عوض شده. امروز ما با یک پروژه‌ای مثل معامله‌ای در پیدایش قرارداد نفت دارسی یا کمپانی نفت بختیاری یا اون بلاهایی که سر ایران در دوران ملی شدن صنعت نفت آوردن روبرو نیستیم، ولی با دیگه اون روبرو هستیم. هنوز در جهان ما با منافع ملی خیلی روشن روبرو هستیم، یعنی حتی در همین ایالات متحده اروپایی که قرار است به وجود بیاید هنوز گرفتاری های برجسته منافع ملی کشورها وجود داره، تا زمانی که این منافع ملی بتواند برابر بشود، بتواند نزدیک بشود. این به ویژه در مورد کشوری مانند ایران صادقه که در کوتاه زمانی میتواند مورد هجوم چندین نیرو قرار بگیرد، اقتصادی و نظامی و سیاسی. امروز هم که در داخل ایران دولتی که بر این کشور حاکم است تنها در سودای حفظ موقعیت خود می باشد و نه منافع دراز مدت ایران، این است که تصور این که گویا امروز ما دارای منافع ملی نیستیم، حقوق ملی اونقدرها مفهوم ندارد، استقلال ارزش خودش را از دست داده، یکی از نادرست‌ترین مفاهیمی است که میتواند امروز به وجود بیاید، یعنی اصلا با واقعیات جهان کنونی پیوند نداره. شما نگاه کنید اتفاقا به رفتار هندوستان و رفتار چین که تا چه اندازه برای حفظ منافع ملی خودشون سخت استوار ایستادن، یعنی تردیدی هم ندارن که با وجود اینکه چین امروز بزرگترین خریدار اوراق قرضه ایالات متحده است، ولی در داخل چین با هر وسیله‌ای که شده است در مورد تجارت خارجی، واردات، تعرفه و کارهای دیگر از منافع ملی چین پاسداری می‌کنند و هر فشاری رو که ایالات متحده در این مورد گذاشته تا اونها ارز چین رو یا پول چین رو شناور بکنند مقابلش ایستادند. حالا درست یا غلط کار ندارم، بحث من در این هست که هنوز کشورهای جهان دارای هر کدوم دارای حقوق متفاوت منافع ملی خودشون هستند و مادام که کشورهای بزرگ نتوانند این حقوق برابر کشورهای کوچکتر رو بپذیرند، ما هنوز باید پافشاری کنیم بر روی استقلال، بر روی منافع ملی مردم ایران و امیدوار باشیم که دولتی در ایران بر سر کار باشد که به راستی مدافع منافع ملی ایران، حق حاکمیت ملی ایران و دارای نفوذ در منطقه از سوی مردم ایران باشه و از این منظر معامله بکنه، ولی مرتبط با بازار جهانی، مرتبط با این جامعه گلوبال و در پیوند با اون.
جناب امینی خیلی ممنونم ازتون. اگه موافق باشید پس از پیام‌های بازرگانی به داستان سند دوم برسیم.
با کمال میل.
خواهش می‌کنم. شنوندگان گرامی به چند پیام ما توجه بفرمایید. شنوندگان گرامی برنامه چهره ها و گفته ها را می شنوید. گفتگو با آقای محمد امینی رو ادامه می دهیم. آقای امینی عزیز دوباره سلام.
درود دیگر باره بر شما و شنوندگان ارجمندشون.
آقای امینی درباره سند اول یعنی قرارداد بختیاری ها با شرکت های نفتی برای بله. گرفتن حق و سهم در این باره خب همه اطلاع داریم که این سهم بختیاری ها از نفت بعد از استقرار دولت قانونی در سراسر ایران قطع شد، ولی اونها همچنان خودشون رو طلبکار می دونستن و دائم مطالبه طلبهای خود رو از دولت پهلوی داشتند. آقای عباس خلی بختیار که بنده شادوان با ایشان به حال دوستی داشتم، ایشون تعریف می‌کردن، می‌گفتن که قوانین بختیاری دست بردار نبودن، بالاخره به دختر عموی ما یعنی ثریا، ملکه ثریا بختیاری متوسل شدن که نزد شاه شفاعت کرد و شاه دستور داد 7,000,000 تومان به آنها پرداخت بشود بابت کل طلبهای گذشتهشون. اینم از
بعد
سند.
خب میتونید در یک کشور مدرن مثلا مفهوم نداره که یک گروهی از مردم باشنده کشور جدا از مجموعه کشوری قرارداد ویژه‌ای در مورد منابع زیرزمینی داشته باشن. معمولا منابع زیرزمینی در همه کشورهای مدرن جهان جزء دارایی مشترک ملته که دولت بر اون نظارت میکنه. این به هر حال حکمی است که در همه جهان مدرن پذیرفته شده است.
بله کاملا درسته.
بله.
آقای امینی، اما درباره سند دوم، این سند دوم که ارسال فرمودید گزارشی درباره روز 23 اردیبهشت 1275 خورشیدی یا 12 روز پس از کشته شدن ناصرالدین شاه در حرم عبدالعظیم، درباره میرزا رضا کرمانی و پیشینه او. این گزارشی است به احتشام السلطنه درباره همین میرزا رضا کرمانی. در این مورد میشه توضیح بفرمایید که این سند چه میخواهد بگوید و آیا این همان احتشام السلطنه است که بعدها رئیس مجلس مشروطه شد؟
بله کاملا، چون وقتی القاب رو میدادند این القاب تا هنگامی که اون فرد زنده بود در اختیار اون فرد بود. احتشام السلطنه یکی از بزرگان و شاهزادگان تیره دولوی قاجار بود که اول مهمترین سمت آقاینش قلر آقاسی باشی دربار ناصرالدین شاه بود، دربار مظفرالدین شاه بود. او یعنی میدونید قلر آقاسی یعنی همون ببخشید درست گفتم اول ناصرالدین شاه، قلر آقاسی بعد از رئیس کسی که نیروی نظامی بودند او در واقع رئیس غلامان دربار بوده، یعنی مثل گارد جاویدان، کسانی که بندگان خود حضرت مایون به شمار می آمدند، درس خوانده بوده و در اون دوره‌ای که در اون زمانی که ناصرالدین شاه رو می کشند او در بغداد بوده. او پس از اینکه برمیگرده از مستشار از سمت مستشار اول سفارت ایران در سن پترزبورگ، رئیس کارپردازی یا کارپرداز اول سفارت ایران در بغداد میشد. این نامه رو اگر اشتباه نکرده باشه نامه 103 رو تا اونجای داشت من هست میرزا امتحان نظم‌الدوله که اون موقع رئیس نظریه ایران بوده برای گزارش او نوشته و اهمیت نامی در این است که در این یک صفحه و نیم یا یک صفحه و یک دو خط در عرض مدت 12 روز تمام ماجرای زندگی میرزا رضا کرمانی، نقش جمال الدین اسدآبادی و چگونگی آمدن میرزا رضا به کرمان، به تهران از استانبول و کوشش در کشتن ناصرالدین شاه رو به طور بسیار خلاصه‌ای به معنای به طور زیبا البته نادقیق توضیح داده و همون که زمان رایج بوده رو تکرار کرده، ولی خب با دقت. البته میگه مثلا قاتل میرزا رضا نام، قاتل میرزا رضا نام کرمانی اول بابی بود، بعد اون که جمال الدین معروف به تهران آمد در نزد او استخدام و خدمت را قبول کرد و مذهب دهری و سوسیالی بود. این گونه نگاه میکنه که این اول بابی بوده، هیچگاه بابی نبوده میرزا رضا. این نامه بیان کنه ماجرا رو.
آقای امینی؟
بله بله صدای من نمیرسه.
بفرمایید.
بله قطع شد صدای من لحظه ای؟
یه لحظه قطع شد.
بله این ماجرا جالب توجه این است که قتل ناصرالدین شاه در روز اول ماه مه.
آقای امینی اجازه بدین خط رو دوباره برقرار کنیم. شما قطع بفرمایید. آقای امینی جوایمی. خیلی عذرخواهی میکنم.
خواهش میکنم
بفرمایید اون بخشی که پخش نشد رو اگر به یاد دارید.
من چون نمیدونم چی پخش نشد نکته آخر رو مطرح میکنم.
بفرمایید.
و اون این هست که به هر روی من این سند رو برای شما از این بابت فرستادم که کشته شدن ناصرالدین شاه در اول ماه می بوده و امروز که 11 ماه می هست اولین گزارش این یا دو روز بعد از امروز یعنی دو روز دیگر پس فردا به تاریخ اون زمان اولین گزارش این رویداد به احتشام السلطنه از سوی اگر اشتباه نکنم رئیس نظمیه تهران فرستاده شده که خب نشان میداد که با شتاب سعی کردن که آگاهی بیابن که چه رویداده، چون به هر حال رویداد بسیار بسیار مهمی بوده. پادشاهی در 50 سال یا در آغاز جشن 50 سلطنتش سلطان صاحب قران در یک محل مذهبی در حرم عبدالعظیم به دست کسی که شناخته نشده بوده تا اون زمان، یعنی نمیدونستن آدم مهمی نبوده، البته میشناختن، زندان ناصرالدین شاه بوده 7 کشته میشود و یک تکان بزرگی به جامعه میآورد.
در مجموع اطلاعاتش در همین حد نامه؟
بله بسیار کوتاهه. بعدها که شرح استنتاق یا بازجویی های، البته اون موقع میگفتن استنتاق، بازجویی های از میرزا رضا منتشر میشود و بخش های زیادی از اون در سالهای پس از اون در سور اسرافیل و در روزنامه های دیگر بازتاب میابد، البته در مواردی هم با افسوده‌هایی و داستان سرایی‌هایی. بسیاری از جنبه‌های ناروشن زندگی میرزا رضا کرمانی که در یک حالت اسرارآمیزی پنهان شده بوده آشکار می‌شود که چه نقشی داشته، چه کسی بوده، از کجا آمده و چرا به کشتن پادشاه ایران پرداخته.
آقای امینی بالاخره در مورد احتشام السلطنه فرمودید که این همون احتشام السلطنه است.
بله همون احتشام السلطنه است. بله.
و بعدم فرمودین این گزارش رو چه کسی برای احتشام السلطنه نوشته؟
من تا اونجایی که اطلاع دارم این گزارش یه حالت یه نامه کوتاه داره که برای آگاهی احتشام السلطنه فرستاده شده. گمان میکنم میرزا ابو ترابخان نظم الدوله که رئیس نظمیه اون زمان بوده و یکی از اولین کسانی است که روز پس از ظهر پس از کشته شدن ناصرالدین شاه می رود به همراه با ظهیر الدوله می روند به دیدن میرزا رضا و او رو می بینن که به زمین افتاده، گوشش رو البته در همون عبدالعظیم بریده بودند و در یه لباس کثیفی زمین افتاده و غیره، گویا او تهیه کرده و فرستاده و کسان دیگری هم از او بازدید کردند و ماجراهای جالبی هست که خیلی ها نوشتن دیگه در خاطراتشون و در گزارش‌هایی که آمده. همین ابو تراب خان نظم الدوله است که مسئول بازجویی از میرزا رضا می شود و مجموعی این گزارش بازجویی رو در شماره 9 و 10 روزنامه سور اسرافیل سالیانی پس از اون در آستانه انقلاب مشروطه چاپ می کنند. البته در کتاب های زیادی هم بازگویی شده موضوع و آدمی بوده که خیلی روشن حرف می زده، نیازی به شکنجش هم نبوده برای هر طرح مسائل، یعنی گواهی بر این نیست که مثلا باید اون رو مفصل کتک می زدن تا این حرفا رو بزنه، حرفاشو می زده، آدم ساده و کم دانشی، یعنی دانش به مفهوم این که آموزشی یافته‌ای نبوده. و به هر حال
آیا امینی، آیا می شود قتل ناصرالدین شاه رو به دست میرزا رضا کرمانی از همه شاهکشی های پیشین جدا کرد که معمولا به دست کسی از دایره قدرت یا یک گردنکش و رقیب قدرت روی میداده؟
ببینید در تاریخ ایران شاهکشی به دست توده مردم یا به دست کسی از بیرون از اشراف کمتر صورت گرفته، مگر در دوران قدرت حسن صباه و اسماعیلیان، در اون دوره 200 سالی که اسماعیلیان قدرت گسترده‌ای داشتن که بزرگترین نمونه رفتارشون کشتن خواجه نظام الملک و ملک شاه سلجوقی بوده، البته در مورد ملک شاه تردید هست، ولی به هر حال یا کارهایی که رهبران حروفیه میکنن و جمله کوشش یکی از اعضای حروفیه برای کشتن شاهرخ به سر تیمور در هرات، جز این مواردی که مربوط است به جنبش‌های اجتماعی اون زمان ایران پیش از مغول و سپس پس از مغول، معمولاً یا اساساً فروپاشی دودمان‌ها یا کشته شدن یک پادشاه یا بر سر ستیز داخلی خود اون دودمان بوده که برادری علیه برادری بلند می‌شده، پسری علیه پدر بلند می‌شده، شاهزاده علیه شاهزاده دیگر برمی‌خواسته و یا گروهی از خارج از ایران می‌آمده یا از بخش دیگری از ایران و در یک جنگ و ستیز و لشکرکشی و شمشیر یکی رو می‌کشتند و دیگری بر تخت پادشاهی می‌نشسته و این رسم و روال روزگار بوده. در دوره ناصرالدین شاه اولین بار در تاریخ است که کوشش‌هایی آغاز می‌شود برای کشتن پادشاه از سوی کسانی که در دایره قدرت نیستند و این بدعت رو در واقع باید گفت که بابیان می‌گذارند. یک گروه 7 نفره از بابیان، نه اینکه گمان کنید که اونها از طرف رهبری این جریان دستور می‌گرفتند، ولی به هر حال یک گروه بسیار متشکلی اولین کار کشتن پادشاه رو یا کوشش در ترور پادشاه، ترور سیاسی رو به عنوان یک گروه تنظیم می‌کنند و شکست می‌خورند و یکی از زمینه‌های کشتار بابیان در همین کاری بوده است که صورت میگیرد. یعنی قبلا کشتار شروع شده بوده، اینها به انتقام اون این کار رو انجام میدن، کشتار ادامه پیدا میکنه و از اون پس هم هر کس رو که میخواستن بگیرند و بگویند که در سوء قصدی داشته نسبت به پادشاه ایران در اون دوره، یعنی ناصرالدین شاه، به او انگ بابی میزدند. این رو هم فراموش نکنیم که این دورانی است که همزمان است با افزایش کوشش برای ترور پادشاهان در اروپا. حتی وقتی ناصرالدین شاه به اروپا می رود، در دورانی که در اروپا بوده، یکی از سفرهاش در اروپا کوشش نافرجامی برای کشتن میزبانش صورت می گیره. بنابراین با این موضوع بسیار آشنا بوده و البته موضوع کوشش برای کشتن ناصرالدین شاه به دست بابی ها 44 سال پیش از ترور با فرجام او، یعنی کشتن او به دست میرزا رضا صورت میگیره. به نظر من کشتن ناصرالدین شاه به دست میرزا رضا کرمانی نخستین شاهکشی موفقی است که بیرون از دایره قدرت از سوی حالا شاید این عبارت رو از یکی از دیگر از پژوهشگران آریت بگیرم، از سوی رعیت در واقع صورت میگیره، از سوی مردمی که در طبقه اشرافی جامعه قرار ندارند و در واکنش به یک وضعیت ستمگرانه در جامعه صورت میگیره. اما ترور او رو نمیتوان یک، یعنی کشتن ناصرالدین شاه رو نمیتوان یک پروژه ترور سیاسی قلمداد کرد. یعنی گمان نمی کنم که او بخشی از یک توطئه تروریستی یا قتل ناصرالدین شاه از سوی گروه گسترده‌ای بوده باشد، ولی به هر حال یک رویداد بسیار بسیار ویژه از این منظر محسوب می شود.
آقای امینی، برخی نوشتن و شاید هم در آن دوران باور بسیاری بر این بوده که قتل ناصرالدین شاه راه انقلاب مشروطیت ایران رو باز کرده. آیا حقیقتی در این گفته نیست یا هست؟
به داوری من انقلاب مشروطه با کشتن یا بدون کشتن ناصرالدین شاه روی میداد. ناصرالدین شاه اولین پادشاه تاریخ مدرن ایران است که هم میخواست پادشاه مدرن باشد و هم پادشاه متدین، یعنی هم میخواست جانب دین رو نگه بدارد و هم کارهای نو در جامعه انجام بدهد. طولانی ترین دوران صلح در جامعه ایران است، یعنی دورانی است که جنگی اساسا صورت نمیگیره. خاک ایران همون سرزمین هایی است که پیش از او به او رسیده، روی هم رفته، کارهای نیکی در زمینه
هرات و اینا مگه دست نمیری در این زمان؟
بله،
هرات
در دوران محمد شاه از دست رفت. اساساً هرات رو محمد شاه از دست داد و دوران قرارداد مربوط به هرات رو دوران ناصرالدین شاه بستند، ولی ماجرای هرات در دوران محمد شاه به پایان رسیده بود.
از دست رفتن سرزمین‌های شرقی ایران چی؟
از دست رفته بود، یعنی تنها موردی که میتوانید بگویید قرارداد مربوط به، یعنی قرارداد آخال هستش و قرارداد
همون قرارداد آخال.
آخال مربوط به ترکمنستان هست و قرارداد گولدسمیت در مورد بلوچستان هست، ولی اساساً سرزمین هایی است که اون قراردادها رسمیت میبخشه به اون چیزی که اتفاق افتاده بوده. یعنی در دوران ناصرالدین شاه به طور رسمی جنگی برای از بین رفتن بخشای از ایران صورت نمیگرفته، بیشتر پیمانهایی است که بسته می شود برای روشن کردن آنچه که انجام شده. مثلا امیر کبیر برای حل مسئله هرات و بر پایه پیمانی که در مورد هرات بسته بوده، خب کسی رو میفرسته برای مذاکرات، و یا در مورد ارزروم، قرارداد ارزروم، برای اجرای قرارداد ارزروم اقدام میکنه، ولی مرزها تعیین شده بوده. تقریبا میتوان گفت آن سرزمینی که به ناصرالدین شاه میرسه سرزمینی است که به هر حال در پایان پادشاهی ناصرالدین شاه هم باقی مانده بوده، و بیشتر سرزمین هایی که در دوران ناصرالدین شاه هم مرزهاش دقیق تر و قراردادی میشود تکلیفش پیش از اون روشن شده بوده. شاید تنها موردی که باید گفت که ناتوانی سپه سالار و دیگران باعث می شود که بلوچستان کاملا از دست برود، در این است که توجهی اصلا نداشتن به این که بروند مثلا قرارداد گولدسمیت رو تجدید نظر بکنند و مذاکره بکنند، برای اینکه دولت انگلستان چندان اصراری به اون قرارداد نداشته، ولی توجه نداشتن، اهمیت براشون نداشته اون سرزمین هایی که بسیار دور از مرکز بوده و درآمدی هم برای دولت به بار نمی آورده. از فکر می کنم از رشته کلام تا حدودی خارج شدم، ولی برگردم به نکته‌ای که خدمتتون می‌خواستم بگویم، این است که جنبش مدرنیته ایران و جنبش مشروطه، جنبش که نطفه مشروطه رو داشته، در دوران ناصرالدین شاه آغاز شده بوده. اولین جنبش بزرگ اجتماعی ایران که تقریبا میتوان گفت نطفه هایی از همون فکر مشروطه در دلش وجود داشته، جنبش بابی است. جنبش باب اگرچه صورت مذهبی به خودش میگیره، ولی به هر حال یک جنبش اجتماعی است و بخشی از بابی ها که ازلی ها باشن تا پایان کار به صورت یه جریان رادیکال و انقلابی و مخالف دولت تا زمان مشروطه باقی میمانند و در نتیجه این جنبش اجتماعی آغاز شده در دوران باب از طریق ازلی ها با مشروطه پیوند پیدا میکنه و بسیاری از کسانی که در جریان مشروطه نقش داشتن از دل همین حرکت ازلی و جنبش باب بیرون میان. و از این منظر باید گفت که کشته شدن ناصرالدین شاه تأثیر چندانی ندارد. از این منظر باید گفت که اگر جانشین ناصرالدین شاه یک پادشاه اصلاح طلب بهتری می بود، خب می توان این رو گفت، ولی جانشین او یک پادشاه افسرده بیمار به هر حال علاقمند به عیشی بود که هیچ کاری ازش بر نمی آمد، مظفرالدین شاه. و در نتیجه کشته شدن ناصرالدین شاه فرایندی رو تسریع نکرد و تصور نمی کنم که این ارزیابی که کسانی در این مورد می کنند درست باشه. از شگفتی های روزگار هم آی مهری این هست که ناصرالدین شاه رو همون دورانی که میرزا رضا کرمانی رو قهرمان می دانستند و شهید، به ناصرالدین شاه هم همون آدم ها می گفتن شاه شهید. و این نشانه فرهنگی است که در جامعه ایران چیره بوده که میگفتن که شهید میرزا رضا کرمانی شاه شهید رو کشت، هر دو رو در واقع هرج میذاشتن گویا.
خیلی جالبه.
بله،
این کلامتون به پایان رسید.
بله بله، این قسمت به پایان رسید. در پر
آقای امینی، براستی انگیزه کشتن ناصرالدین شاه چه بوده؟ آیا درست است که میرزا رضا کرمانی او را سید جمال الدین اسدآبادی به تهران فرستاده بود تا ناصرالدین شاه را بکشه؟ آیا میتوان اون رو نخستین ترور سیاسی ایران خواند؟
نخستین ترور موفق سیاسی ایران میتوان خواند، چون نخستین ترور ناموفق سیاسی ایران کوشش همون گروه بابی ها برای کشتن ناصرالدین شاه بوده، چون دیگر کارهایی که صورت می گرفته صورت یک اعتراض سیاسی رو نداشته و این مورد کوشش اون هفت نفر بابی برای کشتن ناصرالدین شاه یک کوشش نافرجام و کار میرزا رضا کرمانی نخستین کوشش و کوشش یعنی فرجام یافته و موفق ترور سیاسی در تاریخ ایران هست. اما کار تروریستی به مفهوم یک کار سازمان یافته نیست. ما حد می توانیم بزنیم که بر پایه آنچه که امروز از نقطه نظر زمانهای معینی در تاریخ در دست داریم، میرزا رضا کرمانی از سوی سید جمال الدین اسدآبادی تشویق شده به آمدن به تهران و کشتن ناصرالدین شاه. خود او هیچگاه این رو نگفته، هیچگاه سید جمال الدین رو در کار خودش درگیر نکرده و همواره در اون بازجویی ها هم گفته که او بالاتر از این حرف هاست. اما توجه کنید که سید جمال الدین رو با وضع بسیار بسیار خاری از همین زاویه حرم عبدالعظیم بیرون میکنند، دستگیر میکنند، با وضع بسیار نامحترمانه از ایران اخراج میکنند و او در استانبول بوده که پس از آزاد شدن میرزا رضا کرمانی از 7 ماه زندان به دست کامران میرزا فرزند ناصرالدین شاه، در واقع حاکم تهران، یکی از خودکامه ترین شخصیت های دوره قاجار، او می رود به استانبول. در اونجا هم نشین سید جمال الدین اسدآبادی بودی که در ایران شیفته او شده بوده، آدم سیاسی نبوده اصلا این میرزا رضا، درس چندانی نخوانده بوده، یک کسی بوده که جنس می فروخته، جنس گران می فروخته، جنس های زینتی می فروخته به خانواده های ثروتمند و در کار سیاست، در کار اندیشه‌ای نبوده، ولی مفتون سید جمال الدین می شود و در اونجا با میرزا آخانی کرمانی هم آشنا میشه در استانبول. اونجا کانونی شده بوده برای این آدم ها و اینها آدم های بسیار انقلابی و رادیکالی بودن و فکر میکردن با کارهای رادیکال باید ایران رو متحول کرد. و طبیعی است که فردی که گرایش های حالا امروز میگیم آنارشیستی، ولی به قولی حاج سیاح که یک بار میرزا رضا را دیده بوده میگفته مالی خولیا داره، کسی که با این نوع اندیشه ها و با این نوع پر رنج بر واقع پر از ستم، پر از ستم دیدگی و پر از خشم به ایران باز میگرده، فرصتی رو پیدا میکنه. چند ماهی در تهران بوده و اتفاقا ناصرالدین شاه رو در همون جایی میکشه که سید جمال الدین اسدآبادی رو از اونجا دستگیر و از ایران بیرون کردند. و بنابراین میتوان حد زد که او ارتباط داشته با سید جمال الدین اسدآبادی. اینکه آیا رسما فرستاده شده بوده ما سندی در این مورد نداریم، ولی بعید نیست. یعنی اینها شواهد این است که ارتباط نزدیک اینها با هم داشتن، اما نمیتوان پذیرفت که سید جمال الدین اسدآبادی تشکیلاتی داشته که یکی از آدم های این تشکیلات میرزا رضای کرمانی بوده. این یک کار فردی بوده و شاید با تشویق کسانی دیگر، و از این منظر درست است نخستین ترور سیاسی موفق تاریخ ایران است، اما نه یک ترور سازمان یافته تشکیلاتی.
نفرمودید انگیزه کشتن او چه بوده؟ کشتن ناصرالدین شاه
انگیزه او در واقع ستمی است که بر خودش روا شده و مشاهده ستمی است که بر دیگران هم صورت میگیره، بر همین میرزا رضا کرمانی. او از دست کامران میرزا ظلم بسیار بسیار زیاد دیده، در بازجوها او رو مطرح میکنه، بلایی که به سر او در طول زندگیش آوردند در واقع میتوان گفت نشانی است از اون گرفتاری هایی که رعیت ایران در اون مورد، توده مردم ایران از دست این خانواده گسترده تر شده قاجار میکشیده، و فسادی که در اون زمان حاکم بوده که افراد باید برای هر کاری ده ها نمونه پول میدادن، باید بلاهای زیادی رو تحمل میکردن و تفاوتهای زندگی بسیار بسیار زیاد بوده، فقر بسیار گسترده بوده و پول رو میخوردن. یعنی این آدمی بوده که جنس میفروخته، جنسهای زینتی گران قیمت رو به خانواده های اشرافی میفروخته و پول او رو نمیدادن. وقتی شکایت میکنه کامران میرزا به جای اینکه به شکایت او رسیدگی کنه او رو کتک فراوان میزنه و 7 ماه به زندان به طرز بسیار بسیار بدی میاندازه و او از اونجا در مجروح و بیمار از ایران اخراج میشود و میرود به استانبول. و در همون دوران هم اتفاقا در سودای کار علیه پادشاهی بوده، البته نه به عنوان یک انسان آگاه، ولی انگیزه شخصی او باید گفت که مخالفت با ستم بوده. ناصرالدین شاه سمبل این ستمی بوده که در دوران قاجار بر مردم ایران میرفته. شاید شخص ناصرالدین شاه کمتر از خیلی از شاهزادگان دیگر در این کارها سهیم بوده، ولی به هر حال سمبل بالای این هرمی بوده که این چنین نوع ستمهایی رو بر مردم روا می داشته. و این ستمها بسیار بسیار گسترده، از کارهایی رو که ظل السلطان در اصفهان می کرده، کارهایی رو که شاهزادگان دیگر در سرتاسر ایران می کردن، وحشتناکتر و دشخیمانه تر از این است که انسان بتواند در یک برنامه رادیویی به مدت کوتاهی رو بیان کنه. به راستی روزگار اسفباری در زندگی مردم ایران بوده، به دست اشراف قاجار و ملایانی که در سرتاسر ایران زمیندار بودند، همراه و همکار با اونها بودند. بلایی که به سر مردم ایران می آوردند در اون دوران شگفت‌آور هست به طور کلی.
در پایان جناب امینی، در جایی خواندم که مظفرالدین شاه نمی خواسته میرزا رضا کرمانی رو قصاص بکنه و یک چند از روحانیون تهران او رو وادار به کشنده پدرش کردند.
بله کاملا درست است. یعنی مظفرالدین شاه خودش اصولا یک آدم بیماری بوده و سالهای درازی رو در انتظار پادشاهی در تبریز به سر برده بوده و در سن بالا به پادشاهی رسیده، برخلاف فرزندش محمد علی شاه که علاقمند به خونریزی و کشتن و انتقام و کارهایی از این دست بوده، شواهدی در دست نیست که خود مظفرالدین شاه چندان علاقمندی به این کارها داشته. خود او میگفته که من علاقمند به کشتن یعنی قصاص نیستم، حتی بدتر از این گفته که اگر بخواهم انتقام بکشم باید تمامی اهالی کرمان را از دم تیغ بگذرانم. البته میرزا رضا کرمانی اسمش میرزا رضا کرمانی است، او پسر ملا حسین عقدایی یزدیه که البته چون کرمان متولد شده و چند سالی هم در اون شهر بوده، این است که به میرزا رضا کرمانی معروف شده. و اگر مظفرالدین شاه این رو میدانست، شاید میگفته که اگر قرار باشد که انتقام بکشم باید تمامی اهالی کرمان و یزد را از دم تیغ بگذرانم. البته این حرفی بوده که مظفرالدین شاه زده و فکر میکرده که نباید قصاص پدرش رو از این آدمی که به هر حال به نظر میامده که ستم زیادی در زندگی دیده بوده بگیره. اما شیخ محمد حسن شریعت مدار او میشنوه که مظفرالدین شاه چنین گفته و میگوید که خود او در به کس دیگری گفته است که این در تاریخ و زندگی در کتاب تاریخ بیداری ایرانی ناظم السلطنه ناظم الاسلام کرمانی آمده. میگوید که از مرحوم شیخ محمد حسن شریعت مدار تهران شنیدم. این شیخ محمد حسن شریعت مدار تهران بوده، بزرگترین روحانی تهران بوده، که می گفت من به اعلی حضرت مظفرالدین شاه گفتم چرا در کشتن میرزا رضا مسامحه دارید و او را به تأخیر می اندازید. مظفرالدین شاه فرمود این شخص قابل کشتن نیست. من جواب دادم اعلی حضرت از حق خود گذشتند، ولی ما رعایا که فرزندان شاه شهید هستیم تا قاتل پدر خود را به دار نبینیم. این رئیس روحانیون تهرانه. چشممان گریان خواهد بود. مستدعی هستیم که میرزا رضا را به ملت بدهید تا مردم گوشت بدن او را با دست و دندان بکنند. ببینید این آخوند اصلی تهرانه، پادشاهی که قرار است که او کسی باشد که گوشت و پوست این آدم رو به دلیل کشتن پدرش بکنه، میگوید که من نمیخواهم این کار را بکنم. این کشتنی نیست، این آدمی است که بدبختر از این حرف هاست، مسکینه. ولی این آخوند میگوید که خیر، این رو به ما بدهید که ما گوشت و پوست اون رو با دست و دندان خودمون بکنیم. مظفرالدین شاه فرمود آیا این، ببینید این پادشاه درس نخوانده در مدارس فقهی و اسلامی است، به فقیه و مجتهد اصلی تهران اینجوری میگوید. میگوید که مظفرالدین شاه فرمود آیا این طور کشتن موافق شرع است و آیا قانون اسلام اجازه میدهد که اینطور کسی را به قتل رسانند؟ جناب آقا شیخ محمد رضا مجتهد که حاضر بود، چون جمعی از علما آمده بودند، گفت اینطور کشتن را قانون اسلام اجازه نداده است. چون مقصود مظفرالدین شاه تفره رفتن از کشتن بود، جناب آقا شیخ محمد رضا ملتفت شده با شاه همراهی میکرد، ولی شیخ محمد حسن شریعت مدار یا ملتفت نشده یا به غرضی دیگر اصرار به کشتن میرزا رضا میکرد تا شاه متغیر شد، رو کرد به اتابک میرزا علی اصغر خان امیر سلطان و فرمود فردا بدهید سر این پسره را ببرند. و به این ترتیب عدالت از یک جلسه چند آخوند و پادشاهی که نمیخواسته در آغاز میرزا رضا را بکشد جاری می شود. نه محاکمه‌ای، نه بررسی، همین که آخوندها آمدند گفتند که این آدم رو یا بدهید ما خودمون تیکه تیکه کنیم یا خود شما او رو قصاص کنیم، بالاخره پادشاه می گوید که خب بدهید این پسره رو بکشند و همون فردا او رو به دار می آویزند.
آقای امینی عزیز خیلی ممنونم ازتون، خسته نباشید، با اجازتون تا هفته آینده.
سپاسگزار مهر شما هستم، شب خوش.
درود بر شما. شنوندگان گرامی، چند پیام بازرگانی میشنویم و سپس گفتگویی داریم، گفتگویی کردم با آقای احمد تقوایی تحلیلگر سیاسی درباره دلایل و سرچشمه های اصلی اختلاف خامنه‌ای احمدی نژاد که هنوز در بطن رویدادهای ایران ادامه دارد. بعد از پیام ها اون رو خواهید شنید. با سپاس از کارگردان برنامه‌مون خانم مارگریت و همچنین با تشکر از مهندس ادموند، فردا شب هم شنوندگان گرامی آقای مشیری خواهیم بود. شب و روزتون خوش، بشنویم این گفتگو را.
زندگی با هنر و خرد و اندیشه و با ادبیات حتما زیباست. سیمرغ، سیمرغ را از فروشگاه ها و کتاب فروشی ها بخواهید.